باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 5:05 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر قصه های خبری این 60 دقیقه، نظر حکومت افغانستان در مورد شمولیت شبکه حقانی در فهرست سیاه امریکا چیست؟ یاد بود از هفته شهید و نگرانی امنیتی و آمادگی حکومت افغانستان و گرفتن مسئولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی. در تازه ترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که ایران از تصمیم کانادا به خاطر قطع روابط دیپلماتیک با این کشور انتقاد کرده است و وزرای خارجه اتحادیه اروپا به ضرورت تشدید وضع تعزیرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه توافق کردند. با همه اینها برمیگردیم، اما اول از جمشید حبیب زاده بشنویم که در آخرین خبرها در افغانستان چه گپ ها و سخن هاست.
سرخط خبرها: ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام امریکا که گویا شبکه حقانی را در لیست گروه های تروریستی شامل می سازد استقبال کرده است. سفارت امریکا در کابل با نشر اعلامیه حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در کابل را تقبیح کرد و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تأخیر در واگذاری مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان به معنای نقص حاکمیت این کشور خواهد بود. شرح خبرها: ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام امریکا که گویا شبکه حقانی را در لیست گروه های تروریستی شامل می سازد استقبال کرده است. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که شامل شدن شبکه حقانی در لیست سیای امریکا خواست دیرینه حکومت افغانستان می باشد.
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده امریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در لیست سیای گروه های تروریستی استقبال میکنه و این اقدام یک گام مثبت و مهم در امر مبارزه با تروریسم میدانیم.
مقامات امریکایی گفتند که شبکه حقانی در چندین حمله مرگبار در افغانستان متهمند. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که شبکه حقانی را در 14 ماه سپتامبر سال روان میلادی در فهرست سیای امریکا شامل میسازند. سفارت امریکا در کابل با نشر اعلامیه حمله انتحاری پیش از چاشت امروز را در کابل تقبیح کرد. در اعلامیه گفته شده که سفارت امریکا در کابل با قربانیان این رویداد غم شریک می باشد و به همکاریش در کار مبارزه با تروریسم با افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت داخله می گوید که در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در شهر کابل 6 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله حوالی ساعت 11:30 دقیقه پیش از چاشت در نزدیکی سفارت‌های ایتالیا و امریکا در کابل رخ داد. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیت کابل به خبرنگاران گفت که بیشتر قربانیان این رویداد اطفال بودند که روی جاده دست فروشی می‌کردند. طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفتند که در نتیجه این حمله 5 تن از افسران مهم استخبارات امریکا را کشته و 2 تن دیگرشان را شدیداً زخمی ساختند، ادعایی که از سوی مقامات امنیتی رد شده است. و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تأخیر در واگذاری مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان به معنای نقض حاکمیت این کشور خواهد بود. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی این مطلب را امروز در ملاقات با جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و جیمز کانینگ هم سفیر آمریکا در کابل بیان کرد. حامد کرزی گفته است که پروسه تسلیم دهی مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان باید به روز دوشنبه انجام شود. در اعلامیه مطبوعاتی آمده است که حامد کرزی واگذاری مسئولیت این زندان را به افغان‌ها یک گام مهم در راستای تحقق حاکمیت ملی در افغانستان عنوان کرده است و از تمام ادارات مربوطه خواسته است تا پس از گرفتن مسئولیت زندان بگرام در بخش مدیریت و برخورد با زندانیان تمام قوانین نافذه در کشور را رعایت کنند. و خبرهای جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
ایران از تصمیم کانادا به خاطر قطع روابط دیپلماتیک با این کشور انتقاد کرده است. کانادا در اعتراض به آنچه که اتاوا آن را کمک نظامی ایران با رژیم اسد در سوریه، رد قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در ارتباط به برنامه اتمی تهران توسط حکومت ایران و اینکه رهبران ایران به طور منظم موجودیت اسرائیل را مورد تهدید قرار می‌دهند، این تصمیم را اتخاذ کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران به تصمیم کانادا به خاطر بسته کردن سفارت و خروج دیپلمات‌های ایران از کانادا پاسخ مناسب خواهد داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز به ضرورت تشدید وضع تعزیرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه موافقت کردند. اجلاس وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر پافوس قبرس از کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا برای روند جدید تدابیر در ماه اکتبر آمادگی بگیرد. وزیر خارجه قبرس که کشورش میزبان مذاکرات دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا می باشد گفت در این اجلاس روی ضرورت افزایش کمک های بشری و قربانیان خشونت ها در سوریه نیز موافقه شد. بر اساس گزارش اداره نظارت بر حقوق بشر مستقر در لندن، این خشونت ها از ماه مارچ سال گذشته تا کنون 26,000 کشته به جا گذاشتند. بسیاری از کشته شدگان افراد ملکی هستند. در یک خبر دیگر، فعالان در سوریه میگویند جنگ ها در شهر حلب به نلی که آب آشامیدنی را به قسمتی از این شهر میرساند صدمه وارد کرده است. گزارش اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید این نل آب امروز در جریان زدخورد میان شورشیان و سربازان دولتی در منطقه میدان صدمه دیده است. شورشیان تلاش دارند تا قرارگاه نظامی هانون را در آنجا تصرف کنند. اتحادیه اروپا دیروز درباره اوضاع مناطق شرق تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات تاجیکی خواستند تا به سازمان‌های بین‌المللی اجازه داده و زمینه دسترسی هیئت‌های دیپلماتیک در آن مناطق را مساعد سازند. اتحادیه اروپا گفت بعد از یک حمله نظامی در پایان ماه جولای که در نتیجه آن شمار کشته شدند، وضعیت مناطق بدخشان کوهی در شرق تاجیکستان پرتنش باقی مانده است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به خاطر ادامه موانع برای دسترسی به صفحه های اینترنتی مشخص از مقامات تاجیکستان شکایت کرده است. وزیر خارجه روسیه میگوید تعزیرات امریکا بر ایران و سوریه به منافع تجارتی این کشور آسیب میرساند. سرگی لاوروف گفت این تعزیرات به طور مشخص بالای بانک های روسیه تاثیر دارد. او گفت این تعزیرات یک جانبه علیه سوریه و ایران به طور فزاینده خارج از اهداف آن ادامه دارد. این تعزیرات بالای منافع تجارتی و به خصوص بانک های روسیه تاثیر مستقیم می کند. سرگی لاوروف این سخنان را دیروز بعد از ملاقات با هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در حاشیه کنفرانس در شهر ولادیواستوک روسیه بیان کرد. و رئیس جمهور روسیه دیروز در اجلاس رهبران کشورهای آسیا پاسیفیک در شهر ولادیواستوک گفت افزایش تجارت کلید بهبود و احیای اقتصاد جهانی است. ولادیمیر پوتین همچنان گفت وظیفه مهم این است که تلاش ها به خاطر مقابله با حمایتگرایی را هماهنگ سازیم. پوتین اضافه کرد با از بین بردن موانع انکشاف در اقتصاد منطقه آسیا پاسیفیک و در مجموع اقتصاد جهانی را تحرک می بخشیم. مهم این است که ما برای این کار پلهای را بسازیم، نه اینکه دیوارهای را بلند ببریم. مهم این است تا برای تشکیل فضای همکاری وسیع و دیالوگ های عمیق در بین اتحادیه‌های منطقوی به کار خود ادامه دهیم. پوتین میزبان کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک می باشد که رهبران کشورهای سواحل پاسیفیک را گرد هم آورده است. پایان اخبار.
تشکر مخیم جان برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا حالا با رادیو آزادی استید. 59 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه هم بازادی باشید و از اینها بشنوید. شبکه حقانی در فهرست سیاه امریکا، نظر حکومت افغانستان چیست؟
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه قانونی در لستیسای گروه های تروریستی استقبال میکنه و این اقدام گام مثبت و مهم در امر مبارزه با تروریسم میدانیم.
سیاه شدن نام شبکه حقانی به عنوان یک شبکه تروریستی آینده این شبکه را چگونه رقم خواهد زد؟ نظر یک تحلیلگر افغان را گرفته ایم.
این شبکه دیگه تفادار بسیار جدی امریکایی ها قرار دارد و امریکایی ها از همه توانهای نظامی استخباراتی و مالی خود برای نابودی استفاده میکنند.
همچنان در همین برنامه در آستانه 11 ساله شدن حملات 11 سپتامبر در امریکا، نگرانی های امنیتی در افغانستان، معاون اول رئیس جمهور میگوید
خدای نخواسته وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شود، باورم این نمیاد که ما یک انتخابات سالم، شفاف و یک انتخابات وسیع داشته باشیم.
حکومت افغانستان منتظر گرفتن مسئولیت زندان بگرام از امریکایی هاست. آیا حکومت توان مدیریت این زندان را دارد؟ با رئیس محابس و توقیف خانه ها مصاحبه کرده ایم.
پرسنل ما بلد هستن، مشکلی نیست. ولی فقط در ساختمان یک مقدار مشکله.
در مسائل منطقه شما را از تحولات تازه در مورد مسافرت وزیر خارجه هند و پاکستان با خبر خواهیم ساخت. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، بیاین اولین گزارش این برنامه را با این تحول آغاز کنیم. ریاست جمهوری افغانستان از شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا استقبال کرده. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا از خواستهای دیرین حکومت افغانستان بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که شبکه حقانی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در لیست سیاه این کشور درج می‌کند. طالبان هم در این مورد عکس العمل نشان دادند که بیشتر در این گزارش از منیژدی و خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان‌های توریستی ایالات متحده آمریکا یکی از خواست‌های دیرین حکومت افغانستان بوده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی با تأکید بر این مطلب می‌گوید که شبکه حقانی در خدمت سازمان استخباراتی بیگانه بوده و همواره حملات انتحاری را در مکان‌های نظامی و غیر نظامی افغانستان انجام داده است.
حکومت افغانستان از فیصله ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در لیست سیاه گروه های توریستی استقبال میکنه و این اقدام یک گام مثبت و مهم در امر مبارزه با توریسم میدانیم. شبکه حقانی در خدمت سازمان استخباراتی بیگانه نه تنها اینکه برای تضعیف اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان به نیازهای امنیتی ما همواره عملات توریستی انجام دادن، این شبکه در مساجد، در بازارها و در دیگر ساحات عامه کشور ما حملات انتحاری انجام دادن. ای کاش این تصمیم قبلا گرفته میشد.
هرچند آقای فیضی از سازمان استخباراتی خاص نام نبرد که شبکه حقانی با آن ارتباط داشته باشد، اما گزارش هایی وجود دارند که سازمان استخباراتی پاکستان یا ISI با این شبکه رابطه نزدیکی دارد. پاکستان این گزارش ها را رد کرده است. از سوی دیگر نگرانی هایی وجود دارند که درج شبکه حقانی در فهرست سیاه سازمان های توریستی ممکن روند صلح حکومت افغانستان را خدشه شدار سازد. اما سخنگوی رئیس جمهور کرزی این نگرانی ها را رد می کند و می افزاید که مذاکره با گروه های صورت می گیرد که با سازمان های توریستی روابط نداشته باشند، در حالی که با گفته ایمل فیضی شبکه حقانی خود یک شبکه توریستی است. با آنکه ریاست جمهوری افغانستان از شامل ساختن گروه یا شبکه دیگری در فهرست سیاه آمریکا سخن نمی زند، ولسی جرگه این کشور پیشنهاد می کند که طالبان نیز در فهرست سیاه سازمان‌های توریستی شامل ساخته شوند. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه:
ما به عنوان ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان از اقدام آمریکا استقبال می‌کنیم و آرزو داریم که ایالات متحده آمریکا بعضی چشم‌پوشی‌هایی که در قسمت بعضی گروه‌های دیگر مثل طالبان و همکارای نشان و کشورهایی که به نوع زنها این گروه ها را حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن، اونا را هم در لیست سیاه باید شامل بسازه.
در این حال طالبان با نشر خبرنامه گفتند شبکه حقانی یک نام خود ساخته است و شامل ساختنش در فهرست سیاه آمریکا نتیجه مثبت بعد دنبال نخواهد داشت. شامل ساختن شبکه حقانی به عنوان یک شبکه توریستی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا با تاریخ 14 ماه سپتامبر به اجرا در خواهد آمد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به روز جمعه گفت که به کنگرس این کشور اطلاع داده که شبکه حقانی را به حیث یک سازمان توریستی شناخته است. شبکه حقانی در پاکستان فعالیت دارد و گفته می شود که با گروه طالبان و شبکه القاعده نیز رابطه نزدیکی دارد. مقامات آمریکایی گفتند که شبکه حقانی در چندین حمله در افغانستان دست داشته است. حمله امسال به هتل در بند قرغه کابل و حمله پارسال بر سفارت ایالات متحده آمریکا از نمونه های حملات این شبکه خوانده می شوند.
همان گونه که در این گزارش از منیژدی و خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید، شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه به عنوان یک شبکه تروریستی بعد از 7 روز غور و بررسی قرار است در 14 ماه سپتامبر امسال به اجرا در بیاید، وقتی که این سیستم تا تصمیم از سوی کانگرس هم پذیرفته شود و به اجرا در بیاید، دیگر برای هر شهروند آمریکایی یا شخصی که در حیطه صلاحیت ایالات متحده آمریکا باشد، غیر مشروع خواهد بود تا به طور آگاهانه کمک مادی یا منابعی را در اختیار شبکه حقانی قرار بدهد. این کمک‌ها و منابع دادن پول، آموزش، مشوره‌دهی، فراهم آوری پناهگاه امن، تهیه افراد و اسلحه، مواد مرگبار و وسایل مخابراتی و حمل و نقل را در بر می‌گیرند. یک سوال عمده هم امین است که منابع مالی شبکه حقانی چگونه باید منجمد و شوند و خشکانده شوند. این را در این مصاحبه بشنویم. ولی الله رحمانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کابل است. از او پرسیدم که ابتدا تحلیلش را در مورد اثرات فهرست سیاه آمریکا بر وضعیت شبکه حقانی در آینده در منطقه ارائه کند.
این مسئله رو میشه از سه منظر تحلیل کرد. یک از منظر آمریکایی ها که مورد توجه قرار گرفتن شبکه حقانی و قرار داده شدن او در لیست سیاه آمریکایی ها به این معناست که این شبکه دیگه تفرادار بسیار جدی آمریکایی ها قرار داره و آمریکایی ها از همه توانهای نظامی استخباراتی و مالی خود برای نابودیش استفاده میکنه. همونطور که شما دیدین که هفته گذشته بدرالدین حقانی در واقع دست عملیاتی جلال الدین حقانی و شبکه حقانی توسط آمریکایی ها در مناطق وزیرستان کشته شد. مسئله دومیه که دولت افغانستان را این اقدام آمریکایی ها در یک موقعیت بهتر قرار میده و داعیه بر حق دولت افغانستان و مردم افغانستان که شبکه حقانی و شبکه تروریستی و همراه با مثلث ترور در پاکستان قرار داره و از پاکستان تمویل میشه، داعیه را بیشتر تقویت میکنه. مسئله سوم درباره پاکستان هست. این اقدام آمریکایی‌ها به دولت پاکستان یک سیگنال بسیار اساسی را فرستاده که باید همان گونه که در نابودی القاعده کمک کرد، باید در نابودی شبکه تروریستی افغانی به عنوان یک شبکه‌ای که امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته و امنیت ملی آمریکا را به شدت تهدید می‌کنه کمک بکنه. به همین جهت من فکر می‌کنم این اقدام آمریکایی‌ها میتونه یک اقدام نوید بخش برای افغانستان و آمریکا و در این حال یک آغاز بسیار جدی برای نابودی شبکه افغانی در کوتاه مدت و بلند مدت باشه.
خب همونطور که در جریان هستی، شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بعد از 7 روز غور و بررسی از طرف کانگرس ایالات متحده آمریکا قرار است در 14 ماه سپتامبر امسال به اجرا در بیاید. حالا مسئله مهم دیگه که به عنوان یک سوال عمده میتونه مطرح شود، منجمد ساختن منابع تمویل این شبکه است. بر اساس گزارش جدیدی که چند قبل توسط مرکز تحقیقاتی مبارزه با تروریسم که مقرش در نیویورک است نشر شد، گروه حقانی عملیات مالی مغلق مافیاگونه را به وجود آورده که بر اخاذی، اختطاف، قاچاق و روابط با فعالیت‌های تجارتی مشروع اتکا دارد. خودت که موضوع را از نزدیک دنبال میکنی و تحقیق میکنی در این مورد رحمانی، تحلیلت چیست با توجه به این عملیات مالی مغلق؟ منجمد ساختن منابع مالی و تمویل شبکه حقانی از نظر خودت چقدر ممکن هست و چقدر ساده هست برای آمریکایی ها که چنین یک کار را در کوتاه مدت انجام بدن با توجه به پیچیدگی موضوع؟
عملیات انجماد مالی این گروه و این سازمان بسیار سخت است، اما ناممکن نیست. یک، دو، آمریکایی ها یک تبخور بسیار جدی در 10 سال گذشته در مبارزه با تروریسم پیدا کرده و دارای معلومات و داده های اطلاعاتی یعنی استخباراتی بسیار فراوان هست درباره سازمان های تروریستی، به ویژه سازمان های تروریستی که در منطقه فعالیت میکنه. به همین جهت من فکر میکنم که چون که شبکه حقانی در طول 3 سال گذشته به شدت در رادار آمریکایی ها بوده و هم مثل القاعده برای اونا یعنی شبکه مهم بوده و آمریکایی ها دنبال شبکه هست، من فکر میکنم سرنخ های بسیار اساسی باید حال در واشنگتن و در مراکز مهم تصمیم گیری استراتژیک آمریکا درباره شبکه حقانی به ویژه منابع مالی و پولی اینا در خاورمیانه و در جنوب آسیا وجود داشته باشد.
مصاحبه تلفنی بود با ولی الله رحمانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کابل. مقامات آمریکایی گفتند که شبکه حقانی در چندین حمله مرگبار در افغانستان دست داشته است و شمول حمله امسال بر یک هتل در منطقه قرغه که 18 تن را کشت و حمله پارسال بر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل. و تا لحظات دیگر در همین برنامه تازه ترین تحول مربوط به حمله انتحاری امروز در کابل را با شما شریک خواهیم ساخت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت رادیو آزادی، آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را به شما داریم. در یک حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در کابل چندین تن کشته و زخمی شدند. مقام های امنیتی افغانستان میگویند که این حمله انتحاری در نزدیکی سفارت ایتالیا و آمریکا در منطقه ششدرک کابل رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
همزمان با برگزاری محفل به خاطر گرامی داشت از هفته شهید در کابل، یک حمله کننده انتحاری پیش از چاشت امروز مواد انفجاری را که در بدنش جاسازی کرده بود در مقابل سفارت ایتالیا منفجر ساخت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله انتحاری 6 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای صدیقی قربانیان این حادثه اطفال بودند.
انتحاری که امروز چند دقیقه بعد از کابل حلوی در همه شهر کابل اتفاق افتاد متاسفانه که یاد از امتران شهر مغشوق به گناه ما افتان زیرستان 19 که تداشم به 6 تن میرسه اونا به شهادت رسیدن و قیم سر دیگر هم از امتران به گناه ما مجرور شدن.
در جاده که حمله انتحاری رخ داده است، سفارت آمریکا، سفارت ایتالیا، کمپ نیروهای ایساف و ریاست جمهوری افغانستان موقعیت دارد. این محل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و با وسایل نقلیه شخصی اجازه عبور و مرور داده نمی شود. در این حال شاهدان عینی می گویند که این حمله انتحاری توسط یک پسر نوجوان انجام شده است. دو تن از شاهدان عینی چشم دیدشان را از این حادثه چنین بیان می کنند.
خب وضعیت ما با شدت می تواند به طول روز از زیرستی امنی مدن طرف آمد. با شدت دویده دویده آمدن که بعد از کارو گفتن استا شوین که بود از کارو با گفت از کارو نه که دویده آمد. بعد می سوچ پیش قدر دیگه.
دیگه کامدن سعی کردم یگان 10 15 نفر افتاده بود.
این حمله انتحاری در حال رخ داده است که مقام های امنیتی کشور از تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری محفل گرامی داشت از هفته شهید در کابل اطمینان داده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و گفتند که این حمله توسط یک پسر 28 ساله به نام عباس انجام شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته است در این حمله 5 تن از افسران استخبارات آمریکا کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده است.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. قبل از این حمله انتحاری در کابل که 6 تن را کشت، معاون اول رئیس جمهور افغانستان در مراسم یادبود از هفته شهید در کابل صحبت میکرد. مارشال محمد قاسم فهیم هشدار میدهد که در صورت عدم توجه لازم جامعه جهانی به تجهیز نیروهای افغان، وضعیت امنیتی در این کشور پس از سال 2014 میلادی بدتر خواهد شد. او همچنان گفت این مسئله انتخابات ریاست جمهوری را با مشکل روبرو خواهد ساخت. سید فتح محمد بها و گزارش در این مورد از کابل.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور در سال 2014 میلادی هنوز هم از نگرانی‌های جدی مقام‌های افغان به شمار می‌روند. مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور کرزی، به روز شنبه در مراسم یادبود از هفته شهید و 11مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود، یکی از قماندانان سابق جهادی در کابل، گفت که این دو مسئله مانند امتحان بزرگ در برابر افغان‌ها قرار دارند. با گفته آقای فهیم، اگر افغانستان در این سال از وضعیت امنیتی مناسب برخوردار نباشد، انتظار انتخابات شفاف را هم نباید داشت.
اگر دنیا همکاری کرد که قوای مسلح افغانستان مجهز با سلاح‌های مورد ضرورتشان ساخت، نتیجه مثبت می‌دهد. و اگر این کار نکردن یقینا مشکلات در وضعیت امنیتی افغانستان زیاد خواهد شد. خدای نخواسته وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شود، باور من نمیه که ما یک انتخابات سالم شفاف و یک انتخابات وسیع داشته باشیم که در او تمام مردم افغانستان شرکت کرده باشند.
انتظار می رود نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و مطابق به قانون اساسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری نیز در این سال راه‌اندازی گردد. از سوی هم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از جامعه جهانی و برخی حلقات در داخل دولت این کشور که به گفته او مجاهدین را از صفوف نیروهای امنیتی افغان حذف کردند انتقاد می کند. و باور آقای فهیم با این کار مخالفان مسلح دوباره تقویت شده و این مشکل تا هنوز هم پا بر جاست. اما برخی از آگاهان امور امنیتی می گویند تا اکنون نیز در صفوف نیروهای امنیتی افغان و در رأس بسیاری از نهادهای امنیتی افغانستان نسبت به سایر گروه ها بیشتر قماندانان سابق جهادی قرار دارند. در این حال مارشال فهیم بر روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح که افغانند نیز تاکید می کند. اما آقای فهیم می گوید این تلاش ها زمان به نتیجه می رسد که دولت افغانستان در بخش های سیاسی و نظامی در کشور دست بالا داشته باشد.
همون کسایی که امروز با ما مخالفت میکنن و دشمنی میکنن، اگر افغان هستن به هر قیمتی که شود ما با اونا باید مذاکره و مفاهمه بکنیم و از راه صلح در افغانستان اونا را بیاریم. ولی صلح در کدام حاله؟ ما صلح میخواییم اما در وقت صلح میتونیم ما امیدوار باشیم که به نتیجه میرسد دولت افغانستان دست بالا داشته باشد.
پیش از این نیز معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روی ادامه گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح تاکید کرده است. به باور آقای فهیم برای رسیدن به صلح در کشور باید برای طالبان در نظام کنونی سهم داده شود. با وجود تلاش‌های پیهم حکومت افغانستان اما مخالفان مسلح تا حالا حاضر به گفتگو نشدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در همین برنامه می شنوید که حکومت افغانستان منتظر گرفتن مسئولیت زندان باگرام از امریکایی هست. آیا حکومت توان مدیریت این زندان را دارد؟ با رئیس محابس و توقیف خانه ها مصاحبه کردیم تا لحظات دیگر. اما حالا سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم که وزیر خارجه هند در یک مسافرت 3 روزه در پاکستان است. اس ام کرشنا در این سفرش قرار است با رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه و دیگر مقامات دولتی و سیاسی پاکستان گفتگو کند. آگاهان سیاسی پاکستان در مورد این مسافرت چه میاندیشند؟ بیشتر از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
اس ام کرشنا وزیر خارجه هندوستان که ظهر جمعه برای سفر رسمی 3 روزه به اسلام آباد آمد، قرار است با امتای پاکستانیش و دیگر مقامات دولتی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو نماید. گفته می شود تا این سفر 3 روزه اس ام کرشنا در مورد مسائل مختلف چون سفر احتمالی منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان به پاکستان، اقدامات در رابطه با صلح و امنیت، اعتماد سازی میان هر دو کشور، مسئله کشمیر و سیاچین، همکاری های اقتصادی و تجارتی و نرمش در پروسه ویزای کشورش با مقامات پاکستانی گفتگو نماید. آگاهان پاکستانی توقعات چندانی از سفر وزیر خارجه هندوستان و کشورشان ندارند. بریگیدیر محمود شاه، کارشناس امور دفاعی پاکستان، در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین گفت:
زمان بخیر جدی در دوره چی کم دارن و جدی نزید تو توقعات بونه نجرو و در دوار و ملکون و سرگه زیر تا
به نظر من از سفر کنونی وزیر خارجه این باید توقعات زیاده نداشته باشیم، ولی این سفر در بهتر سازی تعلقات میان هر دو کشور میتواند کمک کند. در این سفر پاکستان بیشتر در رابطه به مسئله سیاچین، کشمیر و تجارت بحث خواهد کرد و هندوستان هم امکان دارد اتهامات جدید را بالای پاکستان وارد بسازد که ها صورت گرفته و بی نتیجه مانده. با باور بریگیدیر محمود شا، ارگا صدر اعظم هندوستان به پاکستان بیاید، آن وقت میتوان توقعات بیشتر نموده و انتظار نتایج مثبت میان هر دو کشور را داشت.
دراصل ده خو یو سکتوری ده ده حکومت، یعنی ده بروکراسی ترمیان ده خبره کرده.
در حقیقت یک نماینده حکومت است. موضوعات مهم میان مقامات سیاسی صورت گرفته میتواند. مثلا اگر منموهن سینگ به پاکستان بیاید و بعد از اتخاذ تصامیم نتایج مثبت هم آشکار خواهد شد. این سفر وزیر خارجه این میتواند زمینه را به سفر منموهن سینگ مساعد بسازد. نگفته نماند که این سفر اسم کرشنا وزیر خارجه هند به پاکستان بعد از دیدار اخیر منموهن سینگ و آصف علی زرداری که در اجلاس سران در تهران دیدار نمودند به وقوع پیوست. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
دقیقاً 5 و نیم به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. حالا مقیم نایب در استودیو است. بشنویم که در تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان چه گپ ها و سخن هاست. مقیم جان بفرما.
ریاست جمهوری افغانستان از اقدام وزارت خارجه امریکا در ارتباط به درج شبکه حقانی در فهرست گروه های تروریستی استقبال کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تأخیر در واگذاری مسئولیت های زندان بگرام به دولت افغانستان به معنای نقص حاکمیت این کشور خواهد بود. امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیک مقر ناتو در کابل حداقل 6 کشته به جا گذاشته است. در نتیجه درگیری میان مظاهره کننده ها و پلیس در غرب کابل یک فرد ملکی و یک پلیس کشته شدند. ایران از تصمیم کانادا به خاطر قطع روابط دیپلماتیک با این کشور انتقاد کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز به ضرورت تشدید وضع تعزیرات علیه رژیم بشار اسد در سوریه موافقت کردند. فعالان در سوریه میگویند جنگ ها در شهر حلب به نلی که آب آشامیدنی را به قسمتی از این شهر میرساند صدمه وارد کرده است. اتحادیه اروپا دیروز درباره اوضاع مناطق شرق تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات تاجیکی خواستند تا به سازمان‌های بین‌المللی اجازه داده و زمینه دسترسی هیئت‌های دیپلماتیک در آن مناطق را مساعد سازد. وزیر خارجه روسیه میگوید تعزیرات آمریکا بر ایران و سوریه به منافع تجارتی این کشور آسیب می‌رساند. رئیس جمهور روسیه دیروز در اجلاس رهبران کشورهای آسیای پاسیفیک در شهر ولادیواستوک گفت افزایش تجارت کلید بهبود و احیای اقتصاد جهانی است. و ایالات متحده آمریکا و روسیه دو موافقتنامه را روی همکاری‌های بیشتر در انتارکتیکا و منطقه تنگه بیرنگ که دو کشور را با هم وصل می‌کند امضا کردند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. تشکر از اسمس های جانانه ای که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی روان میکنین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نیک محمد یکی از باشندگان ولایت سرپل در اسمس خود نوشته که وضعیت امنیتی در ولسوالی گوسفندی خوب نیست. نوشته ما خواهان امنیت هستیم، از دولت میخواهیم تا امنیت را تأمین بکنند. آصف شجاع از هرات ولسوالی اوبی نوشته که مشکل ما مردم خرابی شارای هرات غور است، با آنکه تاکنون دولت بارها از کار پیریزی این شاه را در آینده نزدیک خبر داده، اما بیش از 3 سال میشه که خبر از شروع کارش نیست. تشکر از همه ایتان که اسمس فرستادین و میتونین با استفاده از شماره 818 همین حالا به رادیو آزادی اسمس رمان بکنین. باز هم خوش آمدین و حالا میپردازیم به یک موضوع دیگر. همونطور که پیشتر در شروع این برنامه گفتیم، حکومت افغانستان منتظر گرفتن مسئولیت زندان بگرام از امریکایی هاست. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از نیروهای ائتلاف برهبری امریکا خواست که پروسه انتقال مسئولیت زندان بگرام از نیروهای بین‌المللی به افغانستان تا روز دوشنبه تکمیل شود. اما سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان توان مدیریت این زندان را به تنهایی دارد؟ فرشته جلالزی در همین مورد با جنرال امیر محمد جمشید رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان مصاحبه کرده و همین سوال را در اول این مصاحبه تلفنی پرسیده است.
با تناسب زندانیایی که در حدود 3000 کمتر بیشتر بشه، ما میال زندانیای زیادی داره که به چندین مرتبه دیگه زیاد است. خوشبختانه نگهداری میشه، طبعا نگهبان دار ساختمان های فیزیکی با مشکلات مواجه هستن، دیگه در مجموع سیستم مرزداری و نگهداری زندانی ها اینا پرسنل ما بلد هستن، مشکلی نیست، ولی فقط دار ساختمان یک مقدار مشکل هستن که اینا همین بخشی هم که امریکایی های انتقال میتن این با همون خود ساختمان ها و تاسیسات و همه گپاش مکمل به جانب افغانی دادن میشه.
یعنی که شما خود همی زندان بگرام میگیرین ایره که امریکایی ها ساختن؟
با تمام تاسیساتش و امکاناتش تشکیل شمش به جانب افغانی دادن میشه. بله.
بعد از این که مسئولیت از شما میگیرین و کسایی که بعد از این در مبارزه علیه تروریسم دستگیر میشن اونا رو هم باز به همی زندان میارین یا ای که به کدام جای دیگه؟ برشان در نظر گرفته شده.
در این زندان من نره که یکی از زندان ها هست. چون طوال در دوران جنگ دستگیر بشنن و نزد امریکایی ها بود در اونجا به خودشان اینا را نوردن در میدان جنگ دستگیر میشد و به اونجا بود که اختاص تایی پروسه هم 3 سال قبل امو انتخابش و جامعه افغانی شروع شد که تحقیق و بررسی دوسیه هایشان اینا و مجموع به طرف افغانی است. و طبعا اسنادی که نزد امریکایی‌ها بود اونا میله با یه شریک می‌ساختن، ولی حالا کاملا با تمام تأسیسات و همش به جانب افغانستان بردنش.
جنرال صاحب در جریان چند سال وقت ناوقت از زندان بگرام، مسئله فرار زندانیا، مسئله بدرفتاری با زندانیا، جنجال‌های مختلف و حداقل از زندان پلچرخی گزارش داده میشد، شما چقدر مطمئن هستین که وقتی که این زندان مسئولیتش میگیرین میتونین که تمام زندانی‌ها را بر اساس قوانین بشری و اینا رو نگاه کنین و از جنجال هایی که مثل که در زندان پلچرخی در جریان همقدر وقت رخ داده جلوگیری کده میتونین؟
توانایی نگهداریش ما داریم به سیستم زندانبانی ما و بلدیت پیدا کرده پرسنل ما، اونا تحصیلات مسلکی دارن به رابطه، مشکل نیست. فقط نگفتم مشکل ما از لحاظ ساختمان ها هست که ساختمان ها زندان های افغانستان اکثرا از سالیان متمادی مانده، از لحاظ فیزیکی ساختمان ها ویران شده، از جنگ های 30 ساله هم تاثیر خود اثر از او داشته و حالا استا استا به طرف بهتر شدن میره. تقریبا 15 محور جدید هم ساخته شده، کدام مشکل نیست نگهداریش. فقط اما عمده مسئله این بود که تا حال چون در میدان جنگ دستگیر بشن نزد خود امریکایی‌ها بود، بازم بررسی دوسیه‌اش به جانب افغانی بود. حالا کاملا منی به جانب افغانی سپرده میشه و مشکلی نیست.
تا حال چقدر زندانی شما مسئولیتش گرفتین و در زندان بگرام چقدر نفر است که شما تا روز دوشنبه مسئولیتش خواهد گرفتین؟
فعلا وزارت دفاع را میگیره، ارقام دقیقش به ما معلوم نیست، ولی در انتهای 2-3 سال فیصدی قابل ملاحظهش به جانب افغانی سپرده شده.
مصاحبه تلفنی شنیدید با جنرال امیر محمد جمشید رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان. حکومت افغانستان منتظر گرفتن مسئولیت زندان بگرام از امریکایی هاست. در این مورد بیشتر با شما خواهیم گفت. 2 تا مجله خبری پر از خبر تا لحظات دیگر منتظر شماستن. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. باز هم سیلاب و سیلاب ها. این بار برنامه را با یک پیام در مورد سیلاب ها آغاز می نماییم و همچنان در مورد سیلاب ها در 4 ولایت افغانستان مصاحبه داریم با دکتر دائم کاکل، رئیس عمومی ملی مبارزه با حوادث. همچنان با ایشان پیام ها در مورد سیلاب ها را نیز در میان گذاشتیم.
آقای ظریف نظر، روز 5 شنبه مورخ 91/6/15 به اثر ریزش شدید باران قره خانقا ولسوالی بگرام شدیداً خسارمند شده. به اثر ریزش باران قره خانقا هم از خانه مردم و همچنان زمین های زراعتی مردم در حدود 50 شهر زمین مردم تخریب شده و کسی نیست که فامیلی بدادی مردم مظلوم برسه و این مردم هم درآمدش اصلیشان زراعت پیشه هستن، تمام کشت و کار کرمیشان همهش از بین رفته.
دکتر سبدایم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری، امروز ما پیام داشتیم، دیروز هم پیام داشتیم، مثلا از ولایت پروان، از ولسوالی بگرام و سالنگ، همچنان از ولایت های همجوار که از سیلاب ها شکایت داشتن.
ما از روزی که سیلاب شروع شده جلسات منظم کمیته ولایتی در شده، هم در پنجشیر، هم در کاپیسا، هم در پروان و هم در لغمان یک مقدار خسارات تخمین شده و هنوز هم شاید که سیلاب ها ایچی دوام داشته باشه. بعد از این که ارزیابی ها خلاص شد و پیش از ارزیابی، حال مثلا امیال سرک بین اونابه و شطل یک مقدار سیلاب آمده و یک قسمت سرک بند ساخته و سرک در بازارک هم در حدود یک کیلومتر یا زیاد کم خاک و دوش در روی سرک انداخته که اسکواتورها و بلدوزرهای وزارت محترم و فایدامت در اونجا فعالیت میکنه. ما با ادارات خود هم گفتیم که در هر جای که سرک بند باشه و یارا بند باشه، اینا میتونن که از بلدوزر و اسکواتور بگیره. جناب وزیر صاحب احیا و انکشاف دهات و جناب سیاس صاحب معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، اونا در ساحه هستن، از سالنگ دیدن کردن، حالا به طرف پنجشیر میرن، دوباره به طرف کاپیسا میان و دفاتر ما که تحت رهبری جلالت ماب والی صاحب کاپیسا، والی صاحب پروان، والی صاحب پنجشیر، اونا جلسات خود دارن و کمک های لازم انشاءالله اونا کرده باشن.
دکتر صاحب دائم کاکل، امیدوار هستیم که قناعت شنونده عزیز ما محاصل شده باشه. صاحب
تشکر، ما خوب اندازه وسط توان خود ما کمک میکنیم و الحمدلله از دیروز سوال تو طرفات بسیار سنگین نیست. یک طفل 14 ساله شهید شده و یک مادرش زخمی شده، اما راپورایی که آله بر ما میه ما ببینیم که خدا کنه که دیگه ما تلفات انسانی نداشته باشیم و تلفات مالی و خسارت سرک انشاءالله جبران خود کنیم.
السلام علیکم درک عزیزم، ما ولایت جوزجان ولسوالی قرقین به شما زحمت دادیم. تمام ولسوالی قرقین همی دریای آمو گرفته است، طغیان سیخ زیاد است و دولت هیچ بر ما مرد ولسوالی قرقین ما توجه نکده. فعلا همی دولت ما بسیار شکایت ها داریم، چرا که همی دریا را همی تقر تقر شما در گوشتان میشنویم. ما فعلا یک مدرسه را چپتا کدشتیم. امی قرقین یک لک بودجه یک 5000 دانه گبیان دولت میداد، ما این امی کار خود میکدیم، لیکن امورم بر ما دولت نمیده. از چیزای بلند پایه هم از کابل میایا، لیکن در شبرخان نیای، از شبرخان این طرف پیوشیدن نمیمانن. ما نمیتامیم ملت دو چی هست، چرا نمیمانن؟ اگر نام بگویم تا اولسوالی ما هیچ لکی نیست، چرا که این هر روز اولسوالی ما رفت آمد داره، کماندان عملیه ما رفت آمد داره، وکیل ما رفت آمد داره، تا ولایت رفت آمد، هر روز رفت آمد، ما اینا رفت آمد کدر هستن، لیکن تا ولایت آمد وی حیطار لطش نمی دامن دا قرقین روان نمی کنن. لطش دورا شما پرسند کنن، از لطش شما تال را پرسندم کردن، نوزن اونا نوزن رسمی نامت بود نمی رسمی.
خب محترم دکتر سبدایم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون مبارزه با حوادث، ما در مورد دریای آمو ما میخواستیم نظر شما رو بخواییم، برازی که متواتر از کنار دریای آمو از قرقین و خاماب اینجا به ما پیام میرسه و بسیاری ها فکر میکنن که صدای از اینا گوش نمیشه، چاره از این چی است؟ چی باید شوازه؟
ما بچه ما بگویم که مسئله دریای آمو یک موضوع ملی است و یک موضوع نیست که توسط فت مبارزه با حوادث حل شوه و یا توسط وزارت انرژی و آب. یک موضوع ملی است. 1250 کیلومتر دریای آمو در داخل افغانستان است و در این تمام مسیر 1250 کیلومتر خرابی های خود همه ساله می کنه. برازی چند نشسته در شورای عالی آب این موضوع همیشه مطرح شده و همچنان در نشستهایی که ما در کمیته ملی مبارزه با حوادث داریم هم این موضوع مطرح شده. یک پول بسیار انگفت و گزافه را به کار داره که تا 1250 کیلومتر امی ساحه که به طرف افغانستان است و همه ساله تقریبا تخریبات خود داره به حساب به صورت اساسی تحکیم شوه. البته ما نمیگیم که این پول شاید در حدود $1 میلیارد شوه، اما ما به صورت جدی این موضوع را خود شخص وزیر صاحب انرژی و آب و همچنان تمام مقامات دولتی این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکنه که تا بعد از یک ارزیابی که از این مسیر دریا میشه یک پروپوزل به جامعه جهانی تقسیم شوه و وزارت مالیه و همچنان ریاست جمهوری افغانستان در این مورد با دونرا هم صحبت کنه که تا یک مقدار پول داده شوه و در ظرف چند سال این البته که پول برسه این تحکیم خواهد شوه. اما در قسمت سیلاب های که میایه البته ما دست به علاشه نشستیم، همیشه هر سیلابی که از مسیر این دریا میایه در اونجا تیم ها میره و خسارات ارزیابی میکنه. کارهای که قبلا صورت گرفته تا امسال مثلا وزارت انرژی و آب در حدود $7 میلیون به تحکیم استحکامات مصرف کرده، ما هم تقریبا $10 میلیون یک بار و بر ولایت جوزجان دادیم برای تحکیم دریا، بعد از او باز $5 میلیون یک بار داده شد و $10 میلیون دوم برای تخار داده شد که در مسیر دریا کنه. اما اینا کدام جای خاصی را نمیگیره، چرا دریا ساقلاده طوفانی میشه و حتی بعضی دکه هایی که ساخته شد که از سرعت هوا کاهش بده او دکه ها آب از بغل دکه آل دوباره چی میشه به یک مسیر دیگه میره. از این خاطر است یک مسئله ملی است. البته دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای توجه داره، وزارت انرژی و آب هم مسئولیت گرفته. ما امیدوار هستیم که این موضوع یک سروی مقدماتی که شده آل یک سروی دیگه شوه تا ما اندازه پول بفهمیم و او را به جامعه جهانی پیشکش کنیم.
دکتر صاحب خب این خب پلان های طویل مدت است، منتها در کوتاه مدت ترکمن ها از اینجا زبان فارسی هم صحیح نمی فهمند، به ملحجه خود داد فغان میکنن که حتی میگن ما بودجه در اختیار نداریم، میگن از دیگه چیزایشان تیر 1000-2000 بودجه در اختیار ما بانه، ما خود ما شب و روز کار میکنیم و ریک پر میکنیم و حداقل یک کمک مانی جور میکنیم. این موضوع چطور است؟ حتی یا بودجه در اختیار نداریم؟
اینا صحیح میگن، در هر ولایت ما مثلا در ولایت کندوز است، در ولایت تخار است و حتی در خود ولایت بلخ است، ولایت جوزجان است. ما در هفته قبل به همراه وکیل صاحبای همین ولایات و بعضی وکیل صاحبایی که از ولایت دیگه بودن ما همراه این صاحبا ما رفتیم و خواستیم که او ساحره از نزدیک ببینیم، اما اونجاش تیاره حاصل نشد و مسائل امنیتی هم وجود داشت، ما نتانستیم که به مسیر دریا بریم. اما ریاست های مبارزه با حوادث و ریاست های مربوط که از کمیته ولایتی مبارزه با حوادث هستن، اونا کمک های لازمه بر از اونا کردن، مواد غذایی برشان رسیده، مواد غیر غذایی رسیده، همین بوجی ها را هم در بعضی جاها چنال ما فعلا اصحای دقیق شده دارم، ممکن باز از دفاتر ما روز شنبه هم رخصتی از دیگه منه فهم کمک امرایشان شده، اما کمک اساسی امرایشان نشده. کمک اساسی است که امی مسیر باید برای همیشه بسته شوه و دریا تحکیم شوه که در این موضوع کار جریان داره. اما من نفهم که آیا امسال امی پول به دست خواهد آمد و یا با سال آینده آمد، چرا این مسئله باز مسئله انکشافی میشه و این مربوط به مبارزه با حوادث نمیشه، بلکه وزارت زراعت و بعضی نهادهای دیگه با در این قسمت مسئولیت دارن.
بله دکتر صاحب دائم کاکل، بسیار زیاد تشکر که در این روزای رخصتی به تلفن ما جواب میدین. تنها وظیفه ما ایست که ما مؤاخذه البته نمیکنیم، این پیام های مردم به شما وسیله میشیم. یک جان تشکر، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای عزیز ما حاصل شده باشه. صاحب
تشکر، ما خوب اندازه وسط توان خود ما کمک میکنیم.
بسیار زیاد تشکر صاحب.
زه محمد ولیم د هلمند دولت څخه د شګاده شاعت خطاس ته پیغام درځم. محترم نظر صاحب دامي سهمه البته لسمه کډول سمه پیغام دی چې زه اقدام د هلمند د شګاده په شهر کې د ام په موج ازادي رادیو کار نه کوي، کچیر زما شخص تخنیکی همکاران اوري رادیو کې ژر سر زده د ام په موج ازادي رادیو ته ازادي رادیو
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان. پیام شما رسید و با مسئولین مربوطه در میان گذاشتیم. انشالله به زودی در مورد کار انجام خواهند داد. موفق باشید.
از ولایت دایکنی شما را زحمت میتون. خواستم یک خواهش بکنم از طرف جمعی از کسایی که علاقه‌مند اخبار دست اول در سطح کشور است و همچنان در سطح بین‌المللی. رادیوی آزادی یک رادیوی است که بی‌طرفانه و واقع‌بینانه اخبار را در اختیار مردم قرار میده. لذا ما خواستیم از طرف جمعی از دوستان علاقه‌مند به اخبار جدید و دست اول از ولایت دایکنډی تقاضا بکنیم که مسئولین محترم رادیو آزادی یک اسکایی را که بتانه همه وقت در اختیار مردم دایکنډی باشه یک اسکایی را تیار بکنه، چون در اینجا مردم زیاد علاقه‌مند اخبار رادیو آزادی است. یعنی رادیو آزادی در واقع رادیویی افغانستان و رادیویی است که واقعیت ها را به همان شکلی که به وقوع پیوسته بدون کدام دخالت و افتاری جانب قضیه منعکس میکنه. منطقه اگر در یک اسرائیل باشه که شبکه اس ام در او کار بکنه و مردم به سهولت بتان از او استفاده بکنه، بسیار کاری خوب میشه. گرچه مردم ما استفاده میکنه اما بسیار با یک مشکلاتی عدیده. تشکر آقای ظریفی نظر، توقع مایی است که به این پیشنهاد ما ترتیب اثر داده شود. تشکر. خداحافظ.
شنونده نهایت عزیز، چندی قبل پیام شما هم رسید و با مسئولین مربوطه در میان گذاشتیم. انشاءالله در مورد کار انجام خواهند داد. البته مشکلات بودجه همیشه موجود است. تشکر از علاقتان به رادیو آزادی. موفق باشید.
اصدالله هستم از دولت پروان ولسوالی سیاست غربند از دره شخیل. خواست ما از وزارت صحت عامه این است که در قریه ما یک کلینک موجود نیست. خواست ما از وزارت صحت عامه است که در قریه ما یک کلینک ودم کند. و دیگه مشکل ما این است که اربکه ما را بسیار مشکل می دهد. ما رای ما را بند کده، رای ما را بند کده و هیچ نمی مانه که ما بریم به بازار مواد خوراکی خود را بیاوریم. خواست ما از شما این است که پیام ما را به مسئولین ولایت پروان و ولسوالی شاگرد غربند برسانید.
قدیم هستم از ولایت تک وردک با شما با تماس است. ما از وزیرا و رئیس جمهور خواهی دارم که ما در میدان وردک بند برق داریم، در چک میدان کلینیک نداریم، مکتب نداریم، خواستاریش نداریم، امنیت نداریم.
دکتر صاحب ما سید عبیب هستم از ولایت بدخشان قیده تریان. دکتر سایزا گفتن که در باره صحت بدن انسان غذاهای مناسب خورده شود. ما یک مردم فقیر کارگر هستیم که یک ماه پس دو ماه پس غذای مناسب نمیوانیم بخوریم. ما یخ میخوریم در بر دره و قلبه و کار و نان خنک. ما چه قسم کنیم که غذای مناسب پیدا کنیم؟
بدون تبصره.
سلام علیکم. یک تن باشنده ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. ناامنی دولت لوگر بخیر زیاد شده است. مردم مجبور پاکستان یا ایران کوچ کنه.
آقای نظر، با شما و با شنونده شما سلام میادم. آقای نظر، ما مردم قریه تنر مربوط ولسوالی خاص کنری ولایت کنرها شب و روز خود را در تشویش فری می نماییم. به علت این که والی صاحب فیلی ولایت کنرها رود خوش که قره تنر را مربوط ولسوالی خاص کنر به حکم خود عرضم کم نموده و ساختار سرک شد، ولی نقشه سرک تدبیر نگردید و ما مردم به خطر سیل مواجه استیم. اگر امکان داشته باشد در این مورد پیام یا شکایت من را به گوش والی صاحب رسانیده که به طور عاجل غم ما مردم را دو خورت که از ضرر سیل نجات یابیم. بارز حرمت.
ما از ولسوالی بندر و تنگتخت تماشیدیم از ولایت دایکنډی. آقای ظریف نظر امیر، به هر صورت موز مقصد امیر جناب والی را مقصد بگیم از دیست به امنیتی حالا ما مردم غریب گشتن هم کنیم.
من محمد علی فدرت هستم از ولسوالی خدیر ولایت دایکنډی. ولسوالی خدیر صحبت بکنم که خیلی نامی ها هست و از طرف نگاه همچنان وضعیت معارف و مکاتب خراب است.
آقای نظر، دکتر یعقوبی قربندی هستم. ما در وطن خود در سالهای گذشته یک مردی جوان مرد داشتم به نام غلام قادر خان. پول سرمایه نداشت اما با خانوازی خان گفته می شد. هر کسی مورد خان صاحب می گفت به خاطر میمان نوازی و جوان مردیش. علا حضرت محمد ظاهر شاه از کابل حرکت میکرد از طریق غوربند به طرف کوتل شبر. در اصرف و آجر این یک شکارگاهش بود. هر سال دو مرتبه سه مرتبه شکاری توک و او میرمده اینجا. و در رفتن خودم چاشت در خانه یعنی غلام قادر خان نان میخورد و از دو طرف هم که میامد باز نان چاشت در خانه غلام قادر خان میخورد. باز نانای پنجکش تندوری با تحجور این چیزا هم توپه به عرق به خانم خود میبرد. این جواب مرد دبانزدی آم خاص بود به نام خاص غلام قادر خان. اما یک روز من خودم بشقاب بادام کاغذی به دستم که آلو حضرت نان میخورد در خانه غلام قادر خان، من بشقاب بادام پیشویش گرفته نصادر شدن. بشقاب بادام من را گرفت پیشوی خود سریمیز خالی کرد در این خالی داد و در این دیگه غلام قادر خان صدا کرد: خان سه بابا، خان بابا، بگو در کدام ولایت در کدام ولسوالی چقدر زمین کار داری که ما برد بکنم. خان صاحب چی گفت به جوابی آلازرد؟ گفت: ای شاه مملکت، امی افتخار برای مردم غربند بس است که شاه مملکت در خانه یکی از غربندی ها نام میخورد. امی افتخار برای ما بس است، نه زمین کار دارم، نه پیسه، نه دارایی، هیچ چیز کار ندارم، فقط امی افتخار ما بس است که شاه مملکت در خانه ما نان میخوره، در وطن ما افتخار میبخشه با مردم ما. ما نه پیسه کار دارم، نه زمین، نه مرد، نه جایداد، هیچ چیزی. این افتخار کمایی کرد و مردم ما بس است. آقای نظر، یک مثال برای پاسدان اداری. این پاسدان اداری متوجه باشد سرمشق زندگی برای اینها. السلام علیکم.
خوب گوش کنین، امیار ما بیان بدم. راه اتو بسته بود که انسان شور خورده نمیدانست. این تحمل ملت افغانستان با امرای ما کرده، ولی این تحمل با کدام هدف کرده؟ چرا کرده؟ برای زندگی مستقل و با عزت افغانستان. ولی اونها که با ما اختیار سپردن به این خدمت برشان، او اختیار آیا ما درست استعمال کردیم؟
شنوندگان نهایت عزیز، حالا نوبت یادداشت شماره های تلفن رسید. لطفا شماره تلفن های ما را یادداشت کنید و تا برنامه آینده من هم از حضورتان مرخص می شوم. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند: 07084620. تکرار می کنم: 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند: 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم: 00-4202-21-12-41-38.